ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی 1، برنامه خبری نیمه روز.
با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پی 1 با شما خواهم بود. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد تأثیر شیوع ویروس کرونا بر کار واکسین پولیو، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه کاروان زهر را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر: کشته شدن افراد ملکی در برخورد با ماینه کنار سرک در جوزجان، عملی هوایی نیروهای بین المللی در قندار به جنگجویان گروه طالبان تلفات وارد کرده، و دو خبرنگار پاکستانی نیروهای این کشور را به شکنجه و لاتکوب متهم کردند. تفصیل خبرها: مقام‌های امنیتی می‌گویند در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در ولایت جوزجان 6 غیر نظامی کشته شدند. قول اردوی 209 شاهین می‌گوید این رویداد عصر دیروز رخ داد. محمد انیف رضایی سخنگوی قول اردو امروز با فرستادن پیام به رسانه‌ها در مورد گفت:
عصر روز گذشته در قریه فروقلی ولسوالی مردیان یک آرادرکشای ملکی که حامل 7 نفر بودند با یک ماین کنار جادهی حرس افغانای طالب که از قبل در اونجا تعبیه شده بودند برخورد کردند، و با تأسف در این حادثه 6 فرد ملکی که شامل زنان و کودکان می باشد شهید شدند و یک نفر دیگر هم مجروح شدند.
تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. در یک خبر دیگر قول اردوی 209 شاهین گفته است عملی گروه طالبان بر ولایت سرپل با کشته شدن 5 تن از جنگجویان این گروه عقب زده شد. این قول اردو با نشر اعلامیه امروز گفت این عمله ناوقت دیشب بالای کمپ بغاوی انجام شد. در اعلامیه گفته شده که در درگیری ناشی از این حمله به نیروهای امنیتی آسیب نرسیده. گروه طالبان تا هنوز در مورد تبصره‌ای نکرده. مقام‌های لوگر میگویند طالبان 4 پلیس محلی را کشتند. دیدار لونگ سخنگوی والی لوگر امروز گفت رویداد شب گذشته در بخش‌های ولسوالی خوشی رخ داد. لونگ همچنان گفت در این رویداد 3 پلیس زخمی شده. تا اکنون طالبان در این مورد به رسانه‌ها چیزی نگفته. قماندانی امنی ولایت قندار میگوید 17 تن از جنگجویان گروه طالبان در نتیجه حمله هوایی نیروهای بین المللی کشته شدند. دفتر مطبوعاتی قماندانی امنی قندار با نشر خبرنامه ای گفت حمله هوایی نیروهای بین المللی شب گذشته زمان صورت گرفت که جنگجویان گروه طالبان میخواستند بر پوسته های امنیتی در منطقه دارلوق ولسوالی خاکریز حمله کنند. در این خبرنامه آمده که در این حمله هوایی 17 شورشی کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. همچنان در خبرنامه گفته شده که مقدار از اسلحه و مهمات طالبان هم در این حمله از بین رفته. طالبان تا هنوز در مورد چیزی نگفتند. طرف های درگیر جنگ غالبا میگویند که بر یکدیگر تلفات وارد کردند. اکنون هم از منطقه و جهان: دو خبرنگار نیروهای ملیشه پاکستان را به شکنجهشان بر سر گزارشدهی در مورد وضعیت خراب یک مرکز قرنطینه ویروس کرونا در منطقه سرحدی با افغانستان متهم کردند. سید علی اچکزی خبرنگار تلویزیون اردو زبان سما و عبدالمتین اچکزی خبرنگار تلویزیون پشتو زبان خیبر گفتند که انگام بازداشت 3 روزه در ایالت بلوچستان لاتکوب شدند. عکس هایی که دیروز نشر شد لکه های سرخ را در ناحیه پشت آنان نشان می دهد. بشیر باریچی یک مسئول محلی در منطقه چمن دو خبرنگار را به پخش خبرهای جهلی و اهانت با او در شکنجه های در شبکه های اجتماعی متهم کرده. او گفته که آنان به دلیل مختل کردن نظم عامه بازداشت شد. با مزرعه بازداشت شدند. گروه های آمی رسانه ها خواهان حسابدهی شدند. اتحادیه فدرال ژورنالیستان پاکستان از حکومت بلوچستان خواسته که ضمن تحقیق در مورد رویداد هر مقام دخیل در آن را دستگیر کند. و خبر اخیر این که اند گفته به اخراج نصف کارمندان در سفارت پاکستان در دهلی جدید تصمیم گرفته. اند اتهام وارد کرده که آنان در اعمال جاسوسی دخیل بودند و با سازمان‌های تروریستی تماس داشتند. وزارت خارجه اند در اعلامیه در 23 جون گفته که تعداد کارمندانش را در سفارتخانه این کشور در اسلام آباد نیز به همان اندازه کم می‌کند. در خبرنامه آمده که این تصمیم قرار است در 7 روز عملی شود. در واکنش وزارت خارجه پاکستان این اظهارات اند را اتهامات بی اساس خوانده و آن را رد کرده. این وزارت گفته که کارمندان دیپلماتیک پاکستان در دهلی جدید همواره در چارچوب قوانین بین الملل و معیارهای دیپلماتیک عمل می کنند. در خبرنامه وزارت خارجه پاکستان آمده که شارلز دافرین در اسلام آباد فرا خوانده شده و به او گفته شده که پاکستان هم تعداد کارمندان در سفارت این را به نصف کاهش خواهد داد. روابط بین دو کشور تنش آلود است و اخراج دیپلمات ها هم معمول. هر دو کشور سفیر دائمی ندارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 1:06 است. خبرهای افغانستان جهان را از استودیو پی یک شنیدید. در ادامه این ساعت این مطالب را برای نشر آماده داریم. ویروس کرونا کار پروژه های ملی را در بامیان متوقف ساخته است. مشکلات از کجا سرچشمه می گیرد؟ مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی روسیه سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم را جشن گرفته است. همچنان مرور داریم بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. غصب زمین های ناقلین در شمال افغانستان توسط زورمندان. یکی از افراد که زمینش غصب شده میگوید
زمینای ما غصب شده، خود ما تهدید شدیم، تهدید ما مرگ شدیم، فعلا به سر پول بریم.
و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که مبارزه با فساد را شدیدتر میسازد و قراری که قبلا هم معلومات دادیم، دیروز هیئت را تعیین کرده است که گودام مرکزی این وزارت ارزیابی و تحقیق کنه. قبل از این خبرهای نشر شده بود که بیش از 30 دستگاه تنفس مصنوعی از گودام وزارت صحت عامه مفقود شده و حتی به پاکستان طور قاچاق برده شده. در خط تلفن خبرنگار رادیو آزادی حمید حکیمی را داریم با جزئیات بیشتر موضوع. شنوندگان گرامی، مشکل تکنیکی روی دست شده، تلفن ها درست کار نمی کنه با کابل. خبرنگار ما در کابل هستن. همین لحظه با حمید حکیمی وصل شدیم. ببینیم که درباره تصمیم نو وزارت صحت عامه افغانستان چی می گوید.
قدرت اقامه افغانستان میگوید که نشت گزارش های غیر موثق در پیوند و پسخان در این مداره از طرف کاهش کمک های بیرونی میشود. روی سرانهای افغانستان دیرو سه شنبه معتمد انبار مدنی وزارت جامعه افغانستان اتهام اخذ 80,000 دلار وز برازد اتهام قاچاق دستگاه تمنی مسئله به این وزارت مجبور شده است. اکنون مقامات این وزارت از آغاز بررسی ها در باره این دو موضوع خبر می دهند. اکمل شمسی سخنگوی وزارت صحت جامعه بروز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت که ادعاها در پیوند و فساد در این وزارت بررسی می شود.
کمیته در داخل وزارت ساخته شده و موضوع را پیگیری میکنه. این کمیته امروز رفته به استاک مرکزی تا ما به درستی را بررسی کنیم قضیه را. در مورد قاچاق 32 دستگاهی که آژانس خبری پخش کرده بود، بازم واضحا وزارت صحت عامه گفته بود که هیچ وقت چین برای ما 32 دستگاه کمک نکرده است. چین فقط 4 دستگاه کمک کرده و این 4 دستگاه هم 2 دانه دستگاه در شفاخانه کووید 19 قندهار موجود است و 2 دستگاه در استاک مرکزی یا در استاک شفاخانه کووید 19 هرات موجود است.
اما دانش کروخه رئیس آژانس خبری پژواک که در پیوند با قاچاق دستگاه وینتورانتور به پاکستان گزارش نشر کرده میگوید که اسناد کافی دارد که نشان میدهد دستگاه تنفسی مصنوعی قاچاق شده‌اند.
منگا کافی اسناد لرو سه متاسفانه دغه کم وینتورانتورونه سه افغانستان سره مرسته سوی د په صحیح شکل لومړی سب سوی ندی او دا په اصطلاح ویستل سوی دی. اما موږ نور ډیر کافی اسناد لرو سه دا ثابت کو سه دغه ستونزه ستا.
این در حال است که انوراسا معاون نخست جمهوری در نشریه صفحه فیسبوک و تویترش نوشت که هیچ دستگاهی به پاکستان قاچاق نشده است. این در حال است که تنها در 2 ساعت گذشته دو تا از حکام واقعی مثبت این باشید
شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد واکنش وزارت صحت عامه افغانستان به نشر بعضی خبرها که دستگاه های تنفس مصنوعی در افغانستان مفقود شده و یا قاچاق شده است توضیحات می داد. از این که صدا بسیار زیاد کم می آمد و مشکل تکنیکی وجود داشت از شما معذرت می خواهیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
شیوع ویروس کرونا کار پروژه‌های ملی را در بامیان متوقف کرده است. کار ساخت جاده‌های یکاولنگ در یوسف و بامیان بغلان پس از شیوع این ویروس متوقف شده. با توقف این پروژه ها صدها کارگری که مشغول ساخت این جاده ها بودند بیکار شدند. شماری از مردم بامیان خواستار از سرگیری کار این پروژه ها شدند. غلام شریفی از بامیان گزارش می دهد.
با شیوع ویروس کرونا کار پروژه های مهم ملی در بامیان از جمله جاده های یکاولنگ دریسوف و بامیان بغلان کاملا متوقف شده است. جاده یکاولنگ دریسوف دومین دهلیز شمال جنوب کشور است که به درازای 178 کیلومتر یکاولنگ بامیان را به دریسوف سمنگان وصل می کند. این پروژه در سال 1396 آغاز شد و قرار بود در 3.5 سال به پایان برسد، ولی تا حال تنها 20% آن تکمیل شده است. جاده بامیان بغلان هم از پروژه های مهم ملی است که در سال 1397 کارش آغاز شد و تا اکنون 19% آن تکمیل شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به دلیل کوتاهی دهلیزهای شمال جنوب از طریق بامیان بر اهمیت آن تاکید کرده و خواستار پایان کار این پروژه ها در زمانی مشخص آنها شده است، ولی تعطیل شدن کار این پروژه ها دورنمای پایان کار آنها را تیره و تار کرده است. در همین حال محمد علی شهرستانی رئیس فواید عامه بامیان تاکید دارد که کار این پروژه ها باید با رعایت توصیه های صحی و فاصله گذاری اجتماعی آغاز شود.
اینا همین کرونا را بهانه گرفته ما 2-3 جلسه هم باید زمین دره داشتیم و شرکت چنده و شرکت چیلی مک دیگه هفته آینده برای ما گفته که در این هفته ها ما شروع میکنیم. دیگه معلوم نیست که چی وقت شروع میکنه. تایید بوده و از یک بابات تا حال فعلا کار پرچاو کرده. دیگه ما دو سه جلسه گرفتیم. ما در نظر داشتیم این کرونا کاربرای خود تنظیم کنه و کار شروع کنه. در اساس کاملا حال این کارمندان از اینا در چین است. از چین کسی مپرسان کردم، تأخیر کردم، میگن همه انجینرهای از اینا 60-70 نفر است، 60-70 نفر کسی ویزه نمیتن و باز پرواز نیستن.
شماری از اعضای شورای ولایتی بامیان توقف پروژه های ملی را نگران کننده دانسته و از حکومت خواسته اند که زمینه آغاز دوباره کار این پروژه ها را فراهم کند. علی هاشمی، رئیس شورای ولایتی بامیان میگوید.
یکی از نگرانی های عمده ما هم همین بود و هست. مهمتر پروژه ولایت بامیان همی سرک در ایسوف بامیان بود که بخاطر همی شیوع ویروس کرونا این همی متاسفانه تعطیل شده، مشکلات بر از اونا خلق شده برای کسایی که در اونجا استخدام شده بودن. اونا مشکلات خودشون ندارن و منتظر هستن که بین هم کار صورت بگیره، ولی مشکلی که عمده تر از او هست مشکلی است که پروژه متاسفانه یعنی به تاخیر افتاده.
از سوی دیگر زلفلی از مسئولان شرکت قراردادی جاده بامیان بغلان میگوید تا هفته آینده کار این پروژه با شدتی کمتر از پیش آغاز می شود. این در حالی است که به دلیل سردی هوا مدت زمان کاری در بامیان به مراتب کمتر از ولایت‌های دیگر است.
گزارش خبرهای اقتصادی افغانستان را شنیدید و حالا هم مطلبی داریم از مسائل مهم جهانی. روسیه امروز پیروزیش را در جنگ دوم جهانی با مراسم شاندار و رسم گذشت نظامی تجلیل می کند. این مراسم هر سال در نهم ماه می برگزار می شود ولی امسال به سبب تهدید ویروس کرونا تا امروز 24 جون معطل شد. این مراسم در حال برگزار می شود که در روز بعد رئیس جمهور پوتین رای گیری عمومی را در مورد تعدیل قانون اساسی کشورش راه اندازی خواهد کرد. این گزارش را تا دقایق بعد می شنویم، اما پیش از آن آرزو قیاسی مروری دارد بر خبرهای ورزشی افغانستان.
آغاز دوباره پروازهای بین المللی و از میدان هوایی بین المللی حامد کرزایی اداره هوانوردی افغانستان میگوید امروز پروازهای بین المللی از میدان هوایی بین المللی حامد کرزایی از سر گرفته می شود. نعیم صالحی سخنگوی اداره بر رادیو زاده گفت که قرار است امروز شرکت هوایی ترکش ایرلاین پروازهای خود به کابل را از سر بگیرد و شرکت هوایی امارات نیز از فردا پروازهای دبی کابل را دوباره آغاز می کند. و افزود که همه مسافرانی که به مقاصد ترکیه و امارات و کشورهای اروپایی و آمریکا سفر می کند اگر و یا جواز اقامت این کشورها را داشته باشند می توانند از امروز با پروازهای بین المللی مسافرت کنند. و گفته مقام های اداره هوانوردی شرکت های هوایی داخلی از جمله آریانا و کامیر عملا پروازهای خارجی خود را آغاز کردند. آقای صالحی از مسافران و شرکت های هواپیمایی خواست که دستور العمل های اداره هوانوردی ملکی کشور و توصیه های صحی وزارت صحت عامه را از آغاز تا انجام سفر رعایت کنند. پس از شیوع ویروس کرونا در افغانستان پروازهای بین المللی در این کشور متوقف شد. قرار است امروز نشست آنلاین اتشه‌های تجاری افغانستان در چین با بخش خصوصی برگزار شود. سمیر رسا سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید هدف از این نشست جستجوی فرصت‌های صادرات و تاثیر کرونا بر تجارت است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان راه‌اندازی چنین نشست‌ها را مؤثر خوانده و گفته که به دلیل توقف روند صادرات کشور روزانه میلیون‌ها دلار و بازرگانان افغان زیان وارد می شود. چین یکی از بازارهای عمده زعفران و جلغوزه افغانستان به شمار می رود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، تاریخ که پیشتر هم گفتیم روسیه امروز پیروزیش در جنگ دوم جهانی را با مراسم شاندار رسم گذشت نظامی تجلیل می کند. این مراسم در حال برگزار می شود که در روز بعد رئیس جمهور پوتین رای گیری عمومی را در مورد تعدیل قانون اساسی کشورش راه اندازی می کند. این تعدیل راه را برای رئیس جمهوری روسیه باز می کند که تا سال 2036 در قدرت باقی بماند. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
مراسم امروز به هدف بزرگ داشت از 75مین سالگرد پیروزی اتحاد شوروی سابق در جنگ دوم جهانی علیه آلمان نازی در سال 1945 است. تجلیل از جشن پیروزی امسال برای پوتین به این سبب از اهمیت بیشتر برخوردار است که این مراسم چند روز پیش از یک همه‌پرسی وسیع دایر می شود که در آن مردم به یک تعدیل بحث برانگیز در قانون اساسی روسیه رای خواهند داد. چون این تعدیل در قانون می تواند منتج به آن شود که پوتین بار دیگر خودش را نامزد انتخابات ریاست جمهوری نموده و تا سال 2036 در قدرت بماند. این همه پرسی قرار بود به تاریخ 22 اپریل دایر شود ولی به سبب گسترش کرونا معطل شد. ولادیمیر پوتین که برای اولین بار در سال 2000 رئیس جمهور روسیه شد، 16 سال از 20 سال گذشته را رئیس جمهور و فقط 4 آن را صدر اعظم روسیه بوده است. وی در این مدت به نحوه پرستیژ روسیه را احیا کرده و حس وطن دوستی در روس‌ها را تقویت بخشیده است. به تاریخ 14 جون یک کلیسای جدید در نزدیکی مسکو به هدف بزرگداشت از 75 سالگرد ختم آنچه کرملین آن را جنگ بزرگ وطن دوستی می نامد احداث شد. جنگی که در آن بیش از 20 میلیون عسکر اتحاد شوروی سابق و اتباعی روسی کشته شدند. ولی جشن پیروزی امروز در میدان سرخ مسکو که در آن حدود 13 هزار نیرو از 13 کشور بیش از 200 اراده نظامی به شمول تانک‌ها و زره پوش‌ها و 75 تیاره تبارز قدرت روسیه را خواهند کرد، شدیداً تحت سایه حراس موجود از ویروس کرونا در آمده است. روسیه تا حال ابتلای 600 هزار تن به کرونا را ثبت کرده که سومین بزرگترین رقم مصاب شدگان در جهان است. شمار قربانیان کرونا در روسیه 8 هزار نفر گزارش شده که گفته می شود این رقم می تواند خیلی بلندتر باشد. با وجود آن که روسیه در چند هفته اخیر محدودیت های شدید وارده به سبب کرونا را از میان برداشته، ولی رقم مبتلایان تازه تشخیص شده در این کشور هنوز هم بلند بوده و روزانه به 7000 نفر می رسد. قابل ذکر است که تدابیر طبی برای مصون بودن شرکت کنندگان در مراسم پیروزی امروز خیلی جدی بوده است. همه سربازانی که در مراسم رسم گذشت امروز شرکت می کنند در جریان تمرینات در قرنطین بوده و قبل از مراسم امروز معاینه شدند. و هر آن که در محل رسم گذشت نظامی برای تماشا هم حضور می یابد باید معاینه شده باشد.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно исходит.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا و نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم آرزو قیاسی بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه 8 صبح در سرمقاله خود نوشته که در آستانه گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان، افغانستان شاهد یکی از خونین ترین هفته ها در 19 سال جنگ در این کشور بود. روزنامه افزوده اگرچه هم جانب حکومت و هم جانب طالبان بر کاهش خشونت ها تاکید دارند، اما بر اساس گزارش های حکومت طالبان در 15 ولایت عملیات تهاجمی کردند. به نوشته روزنامه، با وجودی که از آغاز زود هنگام گفتگوهای صلح در قطر سخن گفته می شود، اما ادامه جنگ های کنونی و تلفات سنگین انسانی آن فضای نامطلوبی برای مذاکرات به وجود خواهد آورد. به نظر 8 صبح به احتمال فراوان تا پایان ماه جون مذاکرات مقدماتی صلح در شهر دوحه آغاز خواهد شد. روزنامه افزوده که با توجه به زمان اندکی که به شروع این گفتگوها مانده، ایجاب می کند که طالبان حملاتشان را قطع کنند تا گفتگوهای صلح زیر سایه تلفات انسانی صورت نگیرد. روزنامه اطلاعات روز در مطلب تحلیلی به راهکار حکومت در خصوص تنظیم فعالیت‌های بخش مخابرات پرداخته و یکی از دلایل اصلی بالا بودن قیمت و پایین بودن کیفیت خدمات شرکت‌های مخابراتی را نبود رقابت این شرکت‌ها در بازار دانسته است. نویسنده با اظهار تأسف نوشته که میکانیزم‌ها، ساختارها و نحو مداخلات دولت در تنظیم نظارت و ایجاد فضای رقابتی چندان کارآمد نبوده و نتیجه ملموس در پی نداشته است. روزنامه اداره تنظیم خدمات مخابراتی اترا را غیر مؤثر دانسته و افزوده که منطقی به نظر نمی رسد که زمینه نظارت و تنظیم فعالیت‌های بخش مخابرات توسط مرجعی پیش برده شود که مخارج و بودجه‌اش را همان شرکت‌ها تامین می‌کنند. به باور نویسنده، وابستگی مالی اداره اترا به شرکت‌های مخابراتی فرصت نظارت مؤثر و پاسخگو کردن شرکت‌ها را از میان برده است. و روزنامه مسیر در سرمقاله خود ضمن بررسی کتاب جان بولتن مشاور پیشین امنیت ملی امریکا به نقل از این کتاب آورده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا حضور سربازان امریکایی در افغانستان را وحشتناک و جورج بوش رئیس جمهوری سابق امریکا را مسئول آن دانسته است. به نوشته مسیر آقای بولتن در کتاب خود نوشته که آقای ترامپ گفته بوده است که امریکا در افغانستان شکست خورده است و باید هر چیز زودتر نیروهایش را از این کشور بیرون کند. به باور روزنامه از این حرفهای آقای ترامپ واضح است که او می خواهد از مشکلات افغانستان خود را دور کند و تحولات اخیر نیز بیانگر آن است. روزنامه تاکید کرده که سربازان آمریکایی سرانجام از افغانستان بیرون خواهند شد، اما نیاز است که همه موانع از سر راه مذاکرات بین الافغانی برداشته شود و هر چیز زودتر این روند پیشرفت کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقام ها و مردم در ولایت های شمالی از غصب ده ها هزار جریب زمین ناقلین در ولایت های بلخ، سرپل و جوزجان ابراز نگرانی میکنند. اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که این زمین ها از سوی زورمندان محلی وابسته به احزاب سیاسی، مقام های محلی و تفنگداران خودسر غصب شدند. اداره اراضی و شهرسازی شمال میگوید که تنها در ولایت بلخ بیش از 160 هزار جریب زمین شخصی و دولتی غصب شده است. مجیب حبیبزای از بلخ گزارش میدهد.
غصب هزاران جریب زمین و منازل مسکونی ناقلین در شمال افغانستان از سوی زورمندان محلی، یعنی گروه‌های با نفوذ محلی مسلح، تفنگداران غیر مسئول، مقام‌های دولتی و اعضای احزاب سیاسی باعث برانگیختن نگرانی‌ها شده است. ناقلین کسانی‌اند که حکومت‌های شاهی وقت زمین‌های بکر و بایر یعنی نامزروع را جهت آماده‌سازی آن به زراعت در بدل پول در اختیار آنها قرار داده است. شمار از اعضای ولسی جرگ افغانستان می‌گویند که زمین‌های ناقلین بیشتر در ولایت‌های بلخ، سرپل و جوزجان غصب شدند. گلرحمن همدرد عضو این جرگه به رادیو آزادی گفت که مقام‌های دولتی نیز در غصب این زمین‌ها دخیل هستند. آقای همدرد می‌گوید که افراد مسلح وابسته به حزب سیاسی و مقام‌های دولتی در کنار غصب زمین‌های زراعتی ناقلین، منازل مسکونی آنها را نیز تصرف کردند و در برابر صاحبان آن برخورد قومی می‌کنند. وی گفت:
داغوی را دول شوی دی، داغوی کور از نکی غد شوی دی، تواس پر متاسدانه حکومت نده توانیده لید که دی خلق دفاع وکلی، محلی چارواتیم که اکثر مقرر شوی دی، پاساس دی و سیاسی تفاهم دی،
این عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید حکومت مرکزی باید به قانون شکنی و زورگویی در ولایت های شمالی پایان دهد و طبق قانون اساسی زمین های ناقلین را به صاحبان اصلی آن برگرداند. حمیدالله مایار باشنده ولایت سرپل میگوید که حدود 20 جریب زمین زراعتی و منزل مسکونی اش را افراد وابسته به عنایت الله حبیبی فرمانده حزب وحدت اسلامی غصب کرده است. به گفته آقای مایار، وی و خانواده اش را عنایت الله حبیبی به مرگ تهدید و مجبور به فرار از سرپل کرده است. حمیدالله مایار از حکومت مرکزی میخواهد که برای دستیابی به حقش به مشکل او و دیگر ناقلین ولایت سرپل توجه جدی نماید.
زمینای ما غصب شده، خود ما تهدید شدیم، تهدید به مرگ شدیم، فعلا به سرپل نیست. ما به این بارد دولتش توجه نکردم، گرچه ما چندین نفر مراجعه کردیم به ارگانهای دولتی،
عنایت الله حبیبی آمار امنیت پیشین سرپل و معاون والی نامنهاد کاخ سپیدار در این ولایت است. او نمیخواهد در رابطه به دست داشتن خود در غصب زمین‌های ناقلین سخن بگوید. با این حال شیرشاه هوتک رئیس اداره اراضی و شهرسازی شمال میگوید که حکومت تلاش‌هایش را برای پسگیری زمین‌های غصب شده ناقلین و دولت از سوی زورمندان محلی آغاز کرده است. با گفته آقای هوتک بیش از 80 هزار جریب زمین دولتی و به همین پیمانه زمین های شخصی در بلخ از سوی زورمندان محلی و افراد مسلح خودسر غصب شدند. او گفت که در سایر ولایت های شمال از جمله سرپل و جوزجان نیز در کنار زمین های دولتی ملکیت های شخصی ناقلین نیز غصب شده و قرار است به زودی لست غاصبان را رسانه‌ای کند. شیرشاه هوتک افزود:
ناقل است که با مرور زمان توسط افراد زورمند هم غصب شده، ولی کسایی که مالکی هست ایش هست که اولین شده و ما در استقامل رسیده که در ایسیم ما هر دوباره بتانیم که مطابق ما مخانه ناقل که ملکتاشان هم بسیشان تا تسلیم کنیم.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که غصب زمین‌های ناقلین و کشاورزان در ولایت‌های شمال افغانستان و عدم توجه حکومت برای حل مشکلاتشان آنها را مجبور کرده است تا برای دستیابی به حق خود به محاکم صحرایی طالبان مراجعه کنند. بر اساس معلومات وزارت شهرسازی بیش از 3 میلیون جریب زمین در سراسر افغانستان از سوی گروه‌های مختلف غصب شده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
کلوردوی 209 شوین میگوید در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در ولایت جوزجان 6 غیر نظامی کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. این رویداد عصر دیروز رخ داده. مقام های لوگر گفتند طالبان 4 پلیس محلی را کشتند. رویداد شب گذشته در بخش های ولسوالی خوشی رخ داده است. قماندانی امنی ولایت قندار گفته 17 تن از جنگجویان گروه طالبان در نتیجه حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی خاکریز کشته شدند. دو خبرنگار نیروهای ملیشه پاکستان را به شکنجه ایشان بر سر گزارش دهی در مورد وضعیت خراب یک مرکز قرنطینه ویروس کرونا متهم کردند و هند گفته به اخراج نصف کارمندانش در سفارت پاکستان در دهلی جدید تصمیم گرفته است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز ساعت 7 صبح تا 7 شام با رادیو آشنا صدای امریکا ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم برنامه هفتوار کاروان زهر را می شنوید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. با برنامه این هفته کاروان زهر با من وگمه جبار خیل خوش آمدید. در برنامه این هفته می شنویم که حکومت افغانستان ادعا می کند که هنوز نیست در مناطق تحت نفوذ طالبان به پیمانه زیاد کوکنار کشت می شود. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه می رویم و رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را از مرسلی نرسلا می شنویم.
بیش از 2000 لیتر تیزاب که به هدف تولید مواد مخدر به ولایت نیمروز قاچاق شده بود ضبط گردید. در خبرنامه قماندانی امنی ولایت نیمروز آمده است پلیس مبارزه با مواد مخدر این ولایت با انجام عملیات در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز 2040 لیتر تیزاب فرمیک اسید را که به هدف تولید تابلت‌های نشاآور به این ولایت قاچاق شده بود کشف و ضبط کرد. قابل یادآوری است که بیشترین تیزاب برای تولید مواد مخدر از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان قاچاق می شود. پلیس کابل در دو اقدام جداگانه از قاچاق بیش از 20 کیلوگرم هیروئین به شهر کابل جلوگیری کرد. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت در عملیات نخست که در مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل اجرا شد در جریان آن 9 کیلوگرم هیروئین از یک موتر کرولا به دست آمد. در عملیات دوم که در ولسوالی پغمان ولایت کابل انجام شد بیش از 14 کیلوگرم هیروئین که قرار بود توسط یک بس به شهر کابل قاچاق شود ضبط گردید. 6 تن به اتهام این دو قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند. محاکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر 20 تن را محکوم به مجازات کرد. خالد معاهد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به تاریخ 29 ماه جوزا بر رادیو آزادی گفت محاکم ابتدایه و استیناف این مرکز 20 تن را که در ارتباط به 16 قضیه قاچاق مواد مخدر از سوی نهادهای امنیتی به این مرکز معرفی شده بودند از 2 سال الا 5 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرد. قابل یاد آوری است که به تازگی 17 تن دیگر که از سوی نهادهای امنیتی در ولایات مختلف به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند به این مرکز معرفی و دوسیه های آنان تحت بررسی قرار دارد. و رویداد اخیر هفته نیز این که 10 لیتر مشروبات الکلی هنگام فروش در ولایت کندوز ضبط شد. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است پلیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت کندوز با اجرای عملیات در ناحیه 8 شهر کندوز 75 لیتر مشروبات الکلی را که در یک منزل مسکونی جابجا و از آنجا به فروش می رسید کشف و ضبط کرد. یک تن به اتهام تولید و فروش این مشروبات الکلی دستگیر شده و به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شده است.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. دولت افغانستان از دوام کشت کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان خبر می‌دهد.
بیشتر از 83% کشت کوکنار در مناطق صورت می‌گیره که اونجا مخالفین دولت حضور دارند.
در مصاحبه با یک تحلیلگر سیاسی از عواقب دوام کشت کوکنار پس از توافق صلح با طالبان خواهید شنید.
طالب است و هم خودی کاچاق برای مواد مخدر هستند که بر دهقان پول می‌ده که شما کشت کوکنار را کشت کنین.
در یک گزارش از ولایت بامیان می‌شنوید که افزایش شمار معتادان و گسترش ویروس کرونا سبب مشکلات در بخش تداوی معتادان شده است.
ما در خودیم شفاخانه که هست نبود جای هست. در کل جای ما زیاد دیگه است. ما در کل 3 اتاق داریم، 3 اتاق داریم. پرسنلم 2 اتاق هم داریم مریضان.
و در پایان برنامه در یک درامه جالب می‌شنویم که مهاجران افغان چرا و چگونه در کشورهای خارجی به مواد مخدر معتاد می‌شوند.
ارباب صاحب، به این مصارف و میلای به جای چی ضرورت است؟
یارا رضا، بخیالم که مرا کدام آدم ساده فکر کردی چطور؟
اکنون داشته های این برنامه را از موضوع دوام کشت کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان آغاز می کنیم. وزارت داخله از دوام کشت کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان مسلح خبر می‌دهد. نجیب الله احمدی رئیس سروی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت مخالفان مسلح دولت افغانستان از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر سود می‌برند و امسال نیز بیش از 80% کوکنار افغانستان در مناطق تحت نفوذ همین گروه‌ها کشت شده است. از آغاز سال روان شمسی تا حال حکومت افغانستان توانسته کمتر از 500 هکتار کشتزارهای کوکنار را تنها در 3 ولایت تخریب کند. جزئیات موضوع در گزارش مرسلی نرسلان.
جمع‌آوری حاصلات فصل اول کوکنار در ولایات گرمسیر افغانستان در حال پایان یافتن است. اما حکومت افغانستان تا حال توانسته تنها 466 هکتار زمین را در مناطق تحت حاکمیت دولت از وجود کشتزارهای کوکنار پاکسازی کند. نجیب الله احمدی رئیس سروی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت بیشترین کشت کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان صورت می‌گیرد. از همین رو تمرکز آنان روی عملیات بالای کارخانه‌های تولید و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر است.
بیشتر از 83% کشت کوکنار در مناطق صورت می‌گیرد که اونجا مخالفین دولت حضور دارند. یعنی مخالفین دولت از مواد مخدر تغذیه می‌شوند. در مجموع در جای نیروهای دولتی ما حضور دارند. در اونجا اصلا کشت کوکنار حضور نداره. بنان وقتی که نیروهای مسلح ما شما بتوان تمام بخشار از آن خود داشته باشند، تحت تسلط خود داشته باشند، ما مطمئن باشیم ما در کشور دیگر مواد مخدر نمی داشته باشیم. ما در کنار از این مخالفین دولت از قاچاق، از ترانزیت، از کشت، از تولیدش هم سود می برند و هم به نام‌های مختلف از اینا پول می گیرند.
برخلاف گذشته، حال در ولایت گرمسیر در جنوب و جنوب شرق کشور 3 تا 4 فصل کوکنار کشت می شود و گروه های مافیایی در مناطق ناامن همین ولایات برای پروسس تریاک آن کارخانه های سیار ایجاد کردند. وزارت داخله می گوید دشوار است که با محو مزارع کوکنار جلو کشت آن گرفته شود، بلکه بجای آن باید تمرکز روی آگاهی عامه، ترویج کشت های بدیل و دستگیری قاچاقبران مواد مخدر بیشتر شود. اما هاشم الکوزه نماینده هلمند و عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشران جرگه می گوید بیشترین کشت کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان صورت می گیرد و هیچ کاهش هم در این کشت به وجود نیامده است.
افغانستان
50% اراضی افغانستان تحت نفوذ طالبان است و در مناطقی که طالبان نفوذ دارند
در آنجا کوکنار کشت می شود و کشت آن هنوز نیز متوقف نشده است. از یک سو سال بارانی بود و از سوی دیگر نفوذ طالبان گسترش یافته، از همین رو کشت کوکنار نیز افزایش یافته است. در سال 1397 در 12 ولایت افغانستان کوکنار کشت شده بود، اما حکومت افغانستان تعداد ولایت تحت کشت کوکنار در سال 1398 را اعلام نکرده، ولی با آن هم در سال جاری در ولایات هلمند، ننگرهار و نیمروز عملیات تخریب مزارع کوکنار را اجرا کرد و در دیگر مناطق افغانستان کشتزارهای کوکنار آماده حاصلدهی است.
گزارش مرسلین ارسلا شنیدید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط و FM 100.5 نیز شنیده می توانید. با وجود امضای توافقنامه صلح میان واشنگتن و طالبان، هنوز نیز در مناطق تحت نفوذ این گروه کوکنار کشت می شود. در رابطه به همین موضوع همکار ما مرسلین ارسلا با محمد اشرف ناصری واری پیشین زابل و تحلیلگر مسائل سیاسی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده که آیا علاقمندی به کشت کوکنار در مقایسه به گذشته در افغانستان کاهش یافته یا خیر، و اینکه چی عوامل در عقب کاروبار مواد مخدر در افغانستان وجود دارد.
کشت کوکنار هر سال رو به افزایش است، به خاطر از اینکه در هر منطقه که همین مشکلات امنیتی زیاد میشه و مناطق تحت کنترل طالبان میه، در اونجا مردم باز کشت کوکنار به شکل علنی و بدون کدام مشکل کشت میکنه. علتشان هم همین است که کشت کوکنار مدت حاصل خیزیشان بسیار کم است و مفادشان بسیار زیاد است، و از طرف دیگه مشکلات عدم موجودیت منظم سیستم آبیاری هم یک مسئله بسیار حاد است که در بسیاری مناطق حالی مردم به مشکل آب مواجه هستند. از امو خطر ترجیح میده که کشت کوکنار کشت بکنه، و از طرف دیگه مفادی بسیار زیاد خودی دهقان از او به دست میاره. از امو خاطر کشت کوکنار رو به افزایش است، نه به کاهش.
به این که دهقین به کشت کوکنار رو میارن، ناصر صاحب، ای بیشتر از طرف طالبا وادار به این میشن و یا خودشان به خواست خودشان به این کشت رو میارن؟
دو گروپ هستن که هم طالب است و هم درگ مافیا یا خود کاچاق برای مواد مخدر هستن که قبل از قبل بر دهقان پول میده که شما کشت کوکنار کشت کنین، و از طرف دیگه طالبا بسیار زیاد پول گزاف از کشت کوکنار به دست میارن به خاطر تمویل مصارفاتشان و به خاطر تمویل سلاح و مهماتشان. هم دهقان تشویق میکنه و هم دهقان مجبور میسازه که اونا کوکنار کشت بکنه، بالاخره اکمالیات نظامی و دیگه مصارفات و مخارج نظامی خود از این طریق پوره کرده بتانه.
نزدیک به 3 ماه از امضای توافق صلح میان ایالات متحده و طالبان میگذره. هرچند مبارزه با مواد مخدر بخش از این توافق نبود، اما با آن هم در کشت کوکنار تولید مواد مخدر کاهشی دیده نمیشه و طالبان هم تعهد به مبارزه با او نکردن. اگر طالبان به مبارزه علیه مواد مخدر تعهد نکنن، آیا آینده صلح و امنیت افغانستان با خطر روبرو نخواهد شد؟
فعلا در مارکت یا بازار فروش مواد مخدر در افغانستان هم بسیار زیاد مساعد شده و تقاضا هم زیاد است. مسئله دوم، طالب قطعا نمیخواد تا زمانی که اینا جنگ میکنه، طالب ترجیح میده که کشت کوکنار را تشویق بکنه، دهقان را مجبور بسازه تا که کوکنار را کشت بکنه، تا که اینا مصارفات و مخارج نظامی خود را و جنگ را به اصطلاح پوره کرده بتانه و از این طریق جنگ را دوام داده بتانه. و در عین حالت مافیای مواد مخدر هم همدست با طالبان این کار میکنه، به خاطر از اینکه مافیای مواد مخدر هم با طالبان پول میده و هر دویشان این کار به شکل متحدانه و به شکل متفق هم این کار میکنه.
ناصری صاحب، طالبان باز استدلال میکنن، اینا میگن که اینا در کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر دست ندارن و اینا دوباره میرن به حکم ملا عمر در سال 2000 میلادی. اینا استدلال میکنن، میگن که در اون زمان وقتی ما محدودیت وضع کردیم و یا حکم دادیم در رابطه با من مواد مخدر تا حال کشت نشده، اما بعد از اون کشت میشه. به نظر شما بیشتر این کشت و تولید در کدام مناطق صورت میگیره؟ آیا میتونه یک مبدا باشه به خاطر؟
در او وقت طالبا خو یک سال حکومت نکرده، خو برای یک سال بند کردن، نه برای تا زمانی که اینا به قدرت رسیدن و تا آخر دوران قدرتشان که اینا کوکنار را نمی ماندن یا مجلوی کشت کوکنار را می گرفتن.
در حقیقت در او وقت ذخایر داخلی مواد مخدر به اندازه زیاد بودن که قیمت مواد مخدر در مارکت داخلی به کلی به پایین آمد و اینا از یک تاکتیکی که از طرف دیگرها برایشان رهنمود شده بودن اونا اینی کار کردن و در او صورت دانستن که مارکت بهای مواد مخدر در مارکت داخلی بالا بره و با وجود اینکه کش نکردن ولی منافع بسیار زیادی را از خاطر زیاد قیمت مواد مخدر اونا به دست آورده تانستن.
مواد مخدر یک منبع تهدید مشترک به امنیت افغانستان و جهان است. مسئولیت دولت افغانستان و جامعه جهانی در بخش ریشه‌کن کردن این تهدید مشترک چی است؟
متاسفانه در این تنها افغانستان مقصر نیست. مارکت مواد مخدر در دنیای غرب است و در دیگر کشورهای دنیا هستند. تقاضا در اونجا زیاد هستند. قاچاق برای مواد مخدری که به سطح بین‌المللی کار میکنه در این راستا دخیل هستند. دولت افغانستان را کسی کمک نکردن که بدیل معاشیت را یا بدیل کشت بدیل کوکنا را کمک بکنه خارج از لحاظ مالی تا که دهقان مواد قانونی یا کشت قانونی را انجام بتن. و از طرف دیگه ما و شما میبینیم که در قسمت باغداری بسیار زیاد پیشرفت به وجود آمده. ما بسیار میوه تازه گذاف را تولید میکنیم ولی بدبختانه وقتی که میوه ما به حاصلات میرسه مارکت های بیرونی بهای میوه تازه را بسیار کم میسازه و از طرف دیگه بالای میوه تازه ما تکس بسیار گذاف را وضع میکنه. از امو خاطر هستن که دهقان نمیتونه مخارج یا مصارفی که در این راسته برای باغها و مصرف رسانده اونو را هم به اصطلاح نمیتونه به دست بیاره. از امو خاطر هستن که دکان مراجعه میکنه به یک کشتی که از او هم پولی گزاف آورده بتانه و هم آسان باشه و هم در مارکت داخلی و هم در مارکت بیرونی برایشان سهولت باشه. این همه گی فاکتورها زی دخل هستند این مسئله.
بیا اکرام، ما منتظر تو بودیم.
اینو مامو مدامه نرسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی. اوهو ای خوی روین از ای روین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دگه رفتم از پیشتان.
شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط و اف ام 100.5 نیز شنیده می توانید. اکنون در این بخش برنامه در گزارش از بامیان می شنویم که قرنطینه معتادان سبب کاهش امکانات در بخش تداوی معتادان شده است. مسئولان شفاخانه ترکیه اعتیاد در بامیان می گویند تعداد معتادان در این ولایت در حال افزایش است و منابع کافی برای درمان آنان وجود ندارد. به گفته آنان تعداد زیادی از معتادان جهت جلوگیری از مبتلا شدن آنان به ویروس کرونا جمع‌آوری و در شفاخانه ترکیه اعتیاد بستری شدند. گلامیز شریفی از بامیان گزارش می دهد.
با گسترش ویروس کرونا در بامیان، مسئولان محلی معتادان خیابانی را جمع‌آوری کردند. این اقدام اداره محلی بامیان از یک سو نگرانی‌های مردم از مبتلا شدن معتادان به بیماری کووید 19 را کاهش داده و از سوی دیگر شفاخانه ترک اعتیاد در بامیان را با کمبود منابع مواجه کرده است. به گفته مسئولان این شفاخانه، قبلا هم منابع کافی در این شفاخانه وجود نداشت. اما در حال حاضر که ده ها معتاد برای جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا برای درمان و قرنطینه به این شفاخانه منتقل شده، مشکلات این مرکز درمانی بیشتر و جدی‌تر شده است. مسئولان شفاخانه ترک اعتیاد در بامیان میگویند این شفاخانه ظرفیت درمان 20 معتاد را به صورت همزمان دارد، اما حالا شمار معتادان موجود بسیار بیشتر از این است. خان محمد ایوبی رئیس این شفاخانه میگوید در حال حاضر امکان درمان 10% معتاد بامیانی هم در این شفاخانه وجود ندارد.
ما در خود این شفاخانه که هست ما نبود جای جایی که دیگر دوم دیگر ما اینجا شفاخانه هم که هست برای 20 بستر هست. این از 20 بستر جاد نیست که ما با شکل نوبتی تازجی از محل قرنطینه اونجا انتقال میتیم با شکل نوبتی در خود شفاخانه بخشی تداوی اعتیاد. اینجا ما در کل جای ما زیاد دیخ است. ما در کل 3 اتاق داریم که یک اتاق بریم پرسنل است، 2 اتاق هم بریم مریضا. و روز به روز هم که هست اینا لاغ گرم شدن میره، مشکلات در کل هست. و دیگه در قسمت تجهیزات هم ما کم است و دوا میگه پمپ کم است. در قسمت خودی بخش قرنطینه ما مشکلی که اونجا داریم این است که آمار متدن بالاتر است. اونجا مشکلی که ما دو خود اونجا بخش اونجا داریم، چون میدان ورزشی نداریم برای کسایی که در وقت قرنطینه هست، اونا باید به شکل پراکنده به شکل نوبتی اونا باید یک سرگرمی که داشته باشن.
آقای ایوبی افزود که با شیوع ویروس کرونا و برگشت مهاجران از کشورهای همسایه، شمار معتادان در بامیان در حال افزایش است و در میان آنان زنان و کودکان نیز هستند. آمار دقیق از تعداد معتادان در بامیان در دسترس نیست. بر اساس آمارهایی که در سالهای گذشته ارائه شده، بین 50 تا 60 هزار معتاد در ولایت بامیان وجود دارد. آقا حسین نظری، کارشناس ولایتی مواد مخدر در بامیان، میگوید از 2 ماه به این سو به تعداد 115 معتاد از شهر بامیان جمع‌آوری و قرنطین شدند.
در قدم نخست به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، از طریق معتادین یک مرکز قرنطینه معتادین به ظرفیت 30 بستر ایجاد کردیم. بعد از او در این نزدیکی ها دیدیم که تعداد معتادین رو به افزایش است. در بستر دیگه هم علاوه کردیم. ما فعلا 40 بستر در مرکز قرنطینه داریم. از این جمع 46 نفرشان به اعضای خانوادهشان تسلیم کردیم و از اینا ضمانت گرفتیم که تصاعد تجمع معتادین نیاین. و 22 نفر از مرکز قرنطینه به شفاخانه تداوی معتادین منتقل شده و تحت تداوی قرار گرفته. هفتوار به صورت منظم کمپین جمع‌آوری معتادی نداریم، به مرکز قرنطینه انتقال میتیم.
بامیان از ولایت هایی است که کشت مواد مخدر در آن به صورت کامل جلوگیری شده است. اما مسئولان در فرماندهی پلیس میگویند مواد مخدر از برخی مناطق ولایت همجوار از جمله ولایت دایکندی به بامیان قاچاق میشود. گلامز شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
در گزارش از گلامیز شریفی شنیدیم که معتادان جمع‌آوری شده در بامیان در کنار قرنطین تحت تداوی ترک اعتیاد نیز قرار می‌گیرند.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید. اکنون رسیدم به بخش پایانی برنامه و در این بخش درامه جالب را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که شماری از افغانها برای کار به یکی از کشورهای همسایه رفتند و در آنجا در داش خشتپزی کار می کنند. صاحب کار آنان با کارگران افغان برخورد خوب دارد، اما یک سال بعد کارگران افغان پی می برند که تمامی آنان به مواد مخدر معتاد شدند. این که آنان توسط کی و چگونه به مواد مخدر معتاد شدند، این همه را در این درامه با هم می شنویم که همکار ما عبدالنافی همت آن را تهیه کرده است.
ارباب صاحب، به این مصارف و میلای به جای چی ضرورت است؟ همون مزدوری بزشان از دیگه.
یارا رضا، به خیالم که مرا کدام آدم ساده فکر کردی چطور؟
نه ارباب صاحب، هدفم این نبود. تو هر ماه حتما بر کارگرا گوسفند حلال میکنی، کباب و رقم رقم خوراکا را براشان میاری. یا خو مردم بیگانه هستن. میخواستم بفهم که چرا ما پول خود ناخیص را از یا مصرف کنیم؟
این پول مصرف شده از خودشان است. ما و تو امشب سر پول از یا میله میکنیم.
چی؟ پول از یاست؟ یا خو یک سال میشه که مزد خود نگرفتن.
این میله بخشی از نقشه ما است. وقتی که نقشه ما کامیاب شد باز برات میگم. حال میله تکو باز نتیجهش بی بی.
شرکی توی گرمام و میرم کنار دریا، منتظر برون نشینم تا قیامت حال و حالا، با یه با میرم به روز
رضا، او رضا.
بله ارباب صاحب.
تو بیایجه چی گپ هست؟ ای کارگرها چرا در پیش دفتر جمع شدن و سر و صدا میکنن؟
ارباب صاحب میگن که دیگه کار نمیکنن.
چرا؟
نمیفهم ارباب صاحب.
صدایشان کو یک نماینده خود روان کنن که همراهش گپ بزنم.
خوزب
او کارگرا گوش کنین، ارباب صاحب میگه که یک نماینده تان روان کنین که همراهش صحبت میکنه.
درست است. کاکا بلال نماینده ماست. کاکا بلال تو همراهشونه، برو گپ بزن.
درست است، اینه من با نمایندگی تان میرم، شما هم اینجا باشین، من کل گپا رو برشان میگم.
بلال چی گپ هست؟ امروز چرا کارش رو نکدین؟
ارباب صاحب کل کارگرا میگن که به خاطر غریبی افغانستان ترک کردیم و اینجا به خاطر مزدوری آمدیم، اما یک سال میشه که شما با ما پول نمیتین، چرا؟
خو ای گپ هست؟ مردم افغانستان هم آل اق جرات پیدا کردن که در وطن ما اعتصاب میکنن و میگن که کار نمیکنیم.
ای صاحب مجبور هستن، کلشان مردم غریب هستن، خانواده و اولاد دارن، آخر اولاداشان نان میخواین.
و اگه من مزدتان نتام باز چی میکنین؟
ای دیگه بازم رای شما کار نمیکنیم، امی امروز از داش خشتپزی شما میریم در جای دیگه کار میکنیم. ها
خیکه تو راست برین، چهرهای تانه گم کنین، براین که دیگه روی کثیف تانه نبینم، برین گم کنین خدا.
این ارباب صاحب میریم دیگه، چه تو کنیم، چاره نداریم.
ارباب صاحب اگه این کارگرها برن هر روز میلیون ها تومان تاوان خود کردیم، شاید در یک موم ای تعداد کارگرها را جمع کرده نتانیم سب.
ای جای رفتن نمیتانن، امروز خود رفتن سبا پس میاین.
پس چرا خود آمدن؟ با داشای دیگه خشت خود رفتن ارباب سب.
یا باید در دشت خدا دو ساعت پیاده برن که خدا به سرک برسانن، اگه جای دگام برن اونجام الا یک مابات برشان پول بته و اینا ایقه توان ندارن.
چرا ای توان ندارن؟
من نقشه دارم، باز خود دیدیش، مرام ارباب غلام علی میگن، ارباب غلام علی.
اوهو ارباب صاحب ای کارگرها چطور پس آمدن؟ یا خود دیروز رفتن، میگفتن که همراه شما کار نمیکنیم.
تو باش که نمایندهشان بلال آمد، ببینم که چی گپ است.
سلام علیکم ارباب صاحب.
و علیکم السلام بلال، چی گپ است؟ چرا پس آمدین؟ تو خود گفتی که دیگه با ما کار نمی کنی.
ارباب صاحب قربانت شوم، توبه کردیم، دیگه ایتو نمی کنیم، از قرض خودم بیخی تیر هستیم، فقط نان و مواد مخدر بر ما برسان، کاربان به ما و ارباب صاحب.
پس درست است، درست است، برین کارتان شروع کنین.
قربانت شوم، اینه میرم پشت کار خوری.
ارباب صاحب بر از یا خود دیگه جایم کار پیدا می شد، یا چطور پس آمدن و این موضوع مواد مخدره چطور یاد کردن؟
ما برات نگفته بودم که من نقشه دارم؟ اون نقشه آل کامیاب شد.
چه قسم نقشه ارباب صاحب؟
ما که بر از یا میمانی و میله ترتیب میکدم، در خوردنیا و نوشیدنیایشان مواد نشاور منداختم و گت میکدم، بعضی مواد نشاور برشان میدادم و برشان میگفتم که این ماندگیشان میشانه و زیاد کار خواد کدن.
چی؟ مواد مخدر میدادیشان؟
بله، به همی قسم کلشان معتاد ساختیم، پس آنا خودم برشان مواد مخدر می آوردم. آلیا بدون مواد مخدر زندگی کدن نمیتانن و خودشانم مواد مخدر پیدا کدن نمیتانن، از این بابا تا دم مرگ کت ما مفت کار خواد کدن و برده ما خواد بودن.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشته های برنامه امروز. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می سپارم.
کاروان زهر.